أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آيات 17 و 18 از سوره زمر. در تعلیم فرزندانمون نسبت به رشته تحصیلی دو جلسه رو صحبت کردیم و شب گذشته 25 مطلب رو عرض کردم. امشب هم در همین حدود نکات فراوانی رو پیش بینی کردم خدمتتون عرض بکنم. یکی در بحث مهم این هست که آیا برای گرفتن یک علم می توانیم نزد استاد باطل بریم، کسی که کافره، بریم از او علم بیندوزیم یا نه؟ جواب بله و نه نیست که اینطور بگیم. اینکه حالا یه 10 تا نکته رو میخوام عرض بکنم که اگر همه نکات رو انسان اشراف به او پیدا بکنه، وقت میتونه یک جمع‌بندی بکنه. یک نکته این است که دین ما دین عقلانی است و تأکید بر تحصیل علم زیاد کرده. اینو همه مسلمان ها می دونن، غیر مسلمان ها هم کما بیش اطلاع دارن که هیچ دینی به اندازه اسلام تأکید بر تحصیل علم نکرده. در تحصیل علم شرط مکان وجود نداشته. فرمودن اطلب العلم ولو بسین. حالا اون زمان کشور چین دورترین نقطه ای بوده که مردم بهش دسترسی داشتن. لذا فرمودن علم رو به دست بیارید ولو در چین باشه. خب این که میگن برو علم رو پیدا بکن ولو در چین، این معناش نیست که از معلم کافر چیز ذخیره بگیر، مطلب علمی رو از کافر استفاده بکن. لفظ کافر تو این روایت نیامده. اهمیت فرا گرفتن علم رو دارد این روایت به ما تعلیم میده. میگه اونقدر تحصیل علم مهمه که اگر برای فرا گرفتنش فرسنگ ها راه بری، زحمت بکشی، اون زحمت شایسته است. نگو ارزش نداشت، این همه راه رفتیم برای اینکه یه مطلب علمی یاد بگیریم. برای مطلب علمی ارزشش رو داره. این صحبت در اینه. به عبارت دیگر حدیث اطلاق نداره از حیث بیان اینکه آیا معلم کافر باشه یا مؤمن، تا بگید گوینده که مثلا امام صادق علیه السلام هستن در نظر مبارکشون هر دو مورد بوده و عمدن قید مؤمن رو ذکر نکردن تا شنونده ها اطلاق از کلامشون استفاده بکنن و بگن که فرقی نمی کنه چه مؤمن و چه کافر رو می شود از اون چیز یاد گرفت. همچین چیزی تو روایت نیست. وقتی این طور نبود میگیم اصلا گوینده که امام علیه السلام هستن در مقام بیان مطلب دیگری هستن، لذا شنونده باید ذهن گوینده رو بخونه و چیزی که در ذهن گوینده نیست رو نمیتونه به اون نسبت بده. گوینده در مقام اینه، میخواد بگید رفت و شد ولو 100 فرسخ راه بری و یه مطلب علمی رو یاد بگیری ارزش داره. اینو دارن به ما یاد میدن. شما این مطلب رو استفاده کنید از حدیث و بگید هر چند انسان سختی بکشه جا داره برای اینکه مطلب رو یاد بگیره. اما امام در ذهنش این نبود که گوینده معلم کافر است یا مؤمن تفاوتی نمیکنه. وقتی در ذهن مبارکشون این نیست، شما هم نمیتونید از کلامشون این مطلب رو استفاده کنید. بگید امام مقید نکردن که حتما از مؤمن استفاده کنید. پس یقینا میشه از مؤمن و کافر از هر دو استفاده کرد. اینو گردن روایت نمیشه گذاشت. اما یه جاهایی داریم که بحث معلم بوده و اینکه مؤمن یا کافره. اونجا دیگه ائمه ما علیهم السلام تصریح کردن که چه کنید. صحبت زیاد داریم توی زمینه. خب نکته بعدی حالا این میشه که ما وقتی گفتیم شرط مکان نداریم، اجازه نداریم در مکانی حضور پیدا کنیم که نمیتونیم واجباتمون رو انجام بدیم. دینمون از دستمون میره. جوانی مثلا اینجا یه مرتبه به ذهنش میرسه برای شغلش بره توی کشور اروپایی یا آمریکایی، خانمش هم برم دارد میبره بدون اینکه از یه عالم سوال بکنه. خیلی هم هنون نمیدونن که این مسئله شرعی داره و فکر میرم تو آزادم. بدتر از او کسانی که برای تفریح پامشن میرن و خودشونو به یه گناهانی هم آلوده میکنن و بر میگردن. بنده برای شغلش دارم عرض میکنم، حتی برای تحصیل علمش اگر رفت اونجا خانمش اجازه نداره چادر سر بکنه، باید بی حجاب باشه. کشور اونجا خب اونجا آزادی وجود ندارد که، اختناق دیگه، به زور وادار میکنن که مثلا نماز نخونه، حجاب نداشته باشه، نمیدونم گوشت حرام بخوره و خیلی مباحث دیگه که اینا به فتوای همه مراجع رفتن در چنین کشوری حرامه. اسمش هم میگذارن التعرب بعد الحج بعد الهجره، یعنی بیدینی بعد از اینکه انسان هجرت کرد رفت به یک کشوری، رفت اونجا و بیدین شد. اینو اجازه نمیده، یعنی این مسافرت میشه حرام. اگر رفت اونجا سفرش معصیته، نمازش شکسته نیست، میدونی سفر معصیت مثلا نمازو شکسته نمی کنه، نماز هنو کامله و مسائل جنبی خودش رو داره. بنابراین مکان که میگیم شرط نیست، انسان در هر مکانی میتونه تحصیل علم بکنه، این نکته رو فوری باید ما زمیمش بکنیم. همینطور نباید یه روایت انسان نگاه بکنه و فکر کنه که گفتن اطلب العلم ولو بسین، ده همینه که بعد جوان آلوده میشه به گناه، بعد میاد جلوی منو میخواد بگه میگه تو گفتی برو جهنم. من که گفتم برو جهنم. من میگم 10 تا مطلب رو با هم توجه کنید که الان تا حالا 4-5 رو سریع گفتم دیگه. با هم که انسان نگاه کنه وقت متوجه میشه روایت اینو نگفت، اتوان روایت به عکسش داره میگه. در تعرب بعد الهجره که متاسفانه اکثر مردم این بحث رو نمیدونن، نه فقط حالا اکثر شما که در این جنش هستید، شاید اولین بار بود این بحث رو میشنیدید. البته بنده چندی بار دیگه این بحث رو مطرح کردم، منتها تو سخنرانان نشنیدم کسی مطرح بکنه. این تعرب بعد الهجره خب جایز نیست، حرامه. وقتی حرام شد انسان میمونه بحثای دیگری که باید دنبالش بره جلو ببینه چه باید بکنه. در بحث تحصیل علم گاهی میشه که علمی هم در کشور مسلمان هم در کشور کافر هر دو وجود داره، یعنی هم از مؤمن میتونه بگیره هم از کافر. معلم خوب هست، معلم بد هم هست. اینجا مسلم اجازه نداره بره پیش معلم کافر و از او چیز یاد بگیره. دانشگاه ما همون رشته تحصیل علمی رو داره اینجا تدریس میکنه، طرف میگه نه من میخوام برم تو انگلستان. خب میخوای بری، دین اجازه نمیده. حالا شما میخوای تخلف بکنی مثل بقیه معصیت هایی که افراد معصیت میکنن، اینم یه معصیتش، اجازه نداره بره. گردن دین نگذاره، نگه دین اجازه داد، دین اجازه نمیده. نکته بعد اینه که گاهی رشته منحصره، اینو باید بحثشو بکنه که همه این مطالب رو میگیم تا به این نتیجه اصلی برسیم. یک رشته تحصیلی است که فقط در یک کشور کافر به دست یک استاد کافر گفته میشه و در کشور مسلمان گفته نمیشه، استاد مؤمن وجود نداره. اینجا چه بکنه؟ اینجا میگن اشکالی نداره، برید تحصیل علم بکنید، خذ العلم من افواه الرجال، برید ازشون استفاده بکنید، مشروط به این که دینتون از دست ندید. یعنی هر کسی باز اجازه ندارم، تو کلی ما نمیگیم همه را بیفتن برن، یه کسانی که دارای قوت دین هستن دینشون رو میتونن حفظ بکنن، عقایدشون رو میتونن حفظ بکنن، برن اون رشته علمی رو از دهان کافر بگیرن. چون دین ما برای علم خیلی ارزش قائله، میگه حالا این علم تو وجود یک کافره، برو از اون کافر استفاده کن بگیری مطلب رو، اما نه به این شکل دینشو از دست بده. چون مادری بچهشو فرستاده بود رفته بود روسیه، اومده بود بچه شده بود کافر، اما مادره پشت تلفن گریه میکرد، از من اصرار میکرد که اجازه بده مثلا یه جلسه با شما داشته باشه، این دیگه نماز نمیخونه، رفته دنبال تحصیل علم، حالا یه مدت اونجا بوده، حالا که برگشته اصلا همه چیا خدا و پیغمبر و چیا برد مسخره میکنه و هیچ دیگه قبول نداره. ببینید همینه درد سر، اینه اینکه دین اجازه نمیده، اینکه خدای متعال میگه حراما، شما نگید که خدایا چرا ما رو محروم میخوای بکنی. نه، خدا نمیخواد محروم بکنه، خدای متعال مصلحت رو در همه چی با هم میدونه. هدایت انسان از همه چی مهمتره. اگه بناس انسان راه و گم بکنه، منکر خدا و دین بشه، اجازه نداره به خاطر یه شغلی یه درآمدی را بیفته بره کشور کافر، یه مقدار آلوده به گناه بشه، بعد اونجا نمیدونم روابط نامشروع پیدا کنه، شراب بخوره، نگاه حرام بکنه، چی بعدم برمیگه اینجا تارک و سالات، اما جیبش هم پر پوله. کی گفته اینا؟ چرا ما متوجه این نکته نیستیم؟ و اگرم متوجه باشیم دیگه بحث برامون حله. اینا برامونایی میگم که ایراد به خدا میگیرن، میگن خدای چرا اجازه نمیدی؟ خدای متعال همون خدایی که میگه علم خیلی مهمه، اینجا رو اجازه نمیده، چون نتیجه فساد رو داره نگاه میکنه، طرف میره دینش از دست میده. لذا میگن با توجه به حفظ دین حرکت کنید، برید و علم رو از دهان کافرم شده بکشید بیرون استفاده کنید. اما اونجایی که هر دو هست، هم استاد مؤمن هم کافر، اونجا دیگه چرا میره پیش استاد کافر؟ و عنوان بصری همین چوبا خورد از امام صادق علیه السلام، این امام زمانش ردش کردن دیگه، میمد پیش امام، از خونه ازت میرفت بیرون، میرفت پیش مالک ابن انس، یا بالعکس اونجا میرفت بعد خونه امام هم میمد. امام تردش کردن، گفتن دیگه پیش من نیا. یعنی چی؟ یعنی کارت خلافه، این کارت جایز نیست. چرا قدر امام زمانتو نداری؟ تو داری پیش امام زمانت میری، همه علوم اونجاست، نیاز دیگه نداری پیش دشمن بری، چرا رفتی اونجا؟ این توهین به امامه. خب حالا مشابه این همینه که فرض کنه یک دانشگاهی رشته تحصیلی خاصی رو وجود داره، اما بعضی دیدید دیگه همه چی رو به مسخره میگیرند و تحقیر میکنن، میگن اینجا که اینا چی سرشون نمیشه، خب بریم فرانسه، بریم انگلستان، بریم کانادا، بریم کجا، چی سرشون نمیشه؟ چرا اینقدر عقده حقارت ما داریم؟ و ما که تو خیلی از رشته‌های علمی از اونا برتر هم هستیم، الحمدلله بعد از انقلاب هم که دیگه حرکت‌های علمی جهشی تو این مسائل ایجاد شده، اینا باید شکرشو به جا بیاریم. اگر انقلاب نشده بود زمان طاغوت این مسائل وجود نداشت، خب بعد هنوز یه حقارتی در وجود همه بود، اما به حمدالله الان اینطور نیست و یک دگرگونی عظیمی تو این زمینه انجام گرفته که فقط اجمالش رو بهتون بگم، تو یه نتیجه کلی فقط بهتون بگم، جهش علمی که در کشور ما الان شده بیش از 11 برابر متوسط علمی تمام دنیاست. یعنی حرکت شتابش اینه. اگه تو آمریکا مثلا 100 هست، اینجا 1100. متوجه هستید اینه؟ اینو من نمیگم، اینا خود آمریکایی‌ها و مجامع علمی اعتراف کردن که به برکت رهبری معظم انقلاب که این تأکید کردن، اونم تازه رهبر انقلاب به برکت دین دارن تأکید میکنن، یعنی از خودشون که نمیگن، در واقع دین ماست. وقتی تحریک میکنن میگن بری تحصیل علم بکنید، این شده 11 برابر کشور اروپایی الان سرعت حرکت علمی کشور ماست. اما معلومه با همین شتابی که الان داریم میریم هنوز به پای اونا نرسیدیم، یا خوشحال نشیم از جد بگیم خب دیگه خاطرمون جمع بشه، نه، چندین سال باید زحمت بکشیم تا به اونا برسیم، الان میرسیم. یعنی با این سرعت که داریم میریم، سرعتمون خیلی 11 برابر اونا، 2 برابر که نیست، 3 برابر هم نیست، 11 برابره. و اگر دشمن مانعی درست نکنه، چند سال نگذشته به سرعت به اونا میرسیم و ازشون رد میشیم و خواهید قضاوت میکنن و شما میبینید، انشاءالله ببینید اون روز رو که کشورهای بیگانه و خارجی محتاج به علم ما هستن و به دانشمندان ما محتاج میشن. این سرعت علمی فعلی کشور ماست و باید خوشحالم باشیم. مراکز علمی، دانشگاه ها دارن این سرعت علمی رو میبرن جلو. با توجه به اینا دارم عرض میکنم که نیم همه چیز رو تحقیر بکنیم، کوچک بشماریم. بعضی هنوز به خصوص نه که پیرمرد یا پیرزن سنه یه بالایی داره، هنوز باورشون نمیاد این جهش های علمی، و هنوز افکار 30-40 سال پیش بالاخره اون زمان طاغوت تو ذهنشونه و میگن نه باورمون نمیشه. علایل جوان باید توجه بکنه که اگر یک رشته تحصیلی در کشور تدریس میشه، همون رشته در یک کشور کافر هم هست، اجازه نداره بره تو اون کشور کافر. ما گفتیم شرط مکان وجود ندارد، اما این نکات بعدی رو هی دارم تکرار میکنم تا با تجربه اینا بینید چرا مثل اینکه شرط مکان وجود پیدا کرد. مثل زمان میمونه، ما زمان حالا مطرح نکردم، اما آیا زمان خاصی رو انسان باید برای تحصیل علم در نظر بگیره؟ نه، زمان شرط نیست. اما همون دینی که میگه زمان شرط نیست، یه زمان خاصی رو اجازه نمیده. مثلا تو وقت نماز استاد داره درس میگه تو دانشگاه یا تو حوزه، خب اجازه نداره این کارو بکنه. حتی روز جمعه شو من خدمت رهبر انقلاب بودم، اینا رو بهتون میگم که نگاه نکنید حالا به وضع اصفهان و متاسفانه هنوز فاصله خیلی داریم. دانشگاه آزاد اومده بودن خدمتشون، رئیسشون اومده بود صحبت میشد، یه مرتبه رهبر انقلاب چند تا تذکر دادن، یکیش این بود فهمدن من شنیدم روزای جمعه تو دانشگاه آزاد ظهر جمعه که وقت نماز جمعه است بعضی اساتید درس میگن، خبرشو به من دادن، گفتن این کار درست نیست. حالا دانشگاه آزاد که تو بیابونه، اونجا که نماز جمعه وجود نداره که، یعنی استاد درس هم نگه مسلم اونجا کسی نماز جمعه نمیتونه شرکت بکنه. اما رهبر انقلاب اجازه ندادن، گفتن نکنید این کارا، این توهینه که دارن اذان میگن معلم اینقدر لاقید، حالا نمیگن بی دین، دینش ضعیفه بالاخره دیگه، بایستو درس میگن. گفتن اجازه ندین این کارو بکنه. و گاهی انسان میشنوه تو داخل شهر، گاهی دارن تو مساجد، گاهی آخوندی که حالا هم لباسی خودمون هم هستیم، من ایراد به اون میگیرم که وای میسته جلو رسما اول ظهر جمعه وایسه نماز جمعه تشکیل میده. خب این که از شرعی اصلا خیلیش اشکال داره که حالا اینا خیلیش هم مستحد نیستن، این امام جماعتا موانع دین دستشون نیست، اما از نظر اجتهادی اصلا این نمازش اصلا اشکال داره، هم خودش نمیتونه قصد خوربت بکنه، هم اونایی که پشتش وای میسن میخوان نماز بخونن، وقتی هم بهشون گفته میشه میگه آه اینا پیرمرد و پیر چند تا پیرم پیرزنن حالا نمازم نخون که، اینا نماز جمعه نمیرن که. بحث این نیست که، بنده خدا شما نگاهتو به دنیا باید بیندازی. بحث تو این بود که تو یک هفته گفتن تو این خیابون تو این کوچه ها یه هفته صبح و ظهر و شب تو مساجد باید نماز خونده بشه، آخر هفته میگن دیگه همه تعطیل، همه توی مرکز حضور پیدا بکن. یه بحث عبادی سیاسی، فکرمون باید خیلی باز باشه، باید بفهمیم. من کاری باز به محتوا ندارم که حالا اون خطبه چیه سایید، چون بعضی ها فکرشون که کوتاه دوره میرن میخوان یه بهانه پیدا کنن یه راه فراری برای خودشون جور بکنن، بحث اینا نیست که، بحث حضور و شکوهه که دشمن باید بفهمه در طول هفته باید مساجد پر باشه، یک کسی باید نسته تو خونش نماز بخونه و بگه مثلا مسجد ما همچینه نمیدونم گرمه سردونه، این بهانه بذار کردن بره تو مسجد، آخر هفته همه برن تو یک مرکز همه بایستن نماز جمعه شرکت بکنن تو شکوه رو برگزار بکنی. شکوه مهمه، تعظیم شاعر دینه. از نظر شرعی هم که خب بعضی مثل آیت الله عظمی خویی اصلا ایراد میگیرن، میگه اگه کسی بایستد نماز خوند اول ظهر جمعه اصلا نمازش اشکال داره، بعد دوباره باید نمازشو قضاشو بخونه دوباره دیگه، بدتر از این که بخواد امام جماعت باشد و یه دم پشتش باشد نماز دیگه. من نمیدونم این فتوای تو لازم خویه ندیده، فتوای بعضی مراجع دیگه رو ندیده و چی تو باید میشه قصد قربت میکنه، میگه چهار کت نماز زور قربتن الی شیطان میگه یا الی الله میگه، بگه الی شیطان میگه که خب باطل، الی الله هم که میگه خدای متعال قبول نداره ازش، میگه من به تو گفتم برو اونجا وایساده اینجا چی، پس تو هوای نفسش داره وایساده نماز میخونه. لذا شخصیت بعضی مراجع نهایتش میگن اگه تأخیر انداخت ولو معصیت بکنه، معصیت عمدن ها نره نماز جمعه وایسه تا یک ساعت بعد وایسه، ولو گناه بکنه با تأخیر بعد اجازه میدن که حالا وایسه نماز رو بخونه که دیگه نرسه به نماز جمعه، وقت میگن دیگه اشکال نداره میتونه حالا وایسه نمازشو بخونه. حالا رهبر انقلاب من در این جهت دیدم دیدشون خیلی بالاتر از این هاست، دارن به دانشگاه آزادی که تو بیابونه میگن من شنیدم، به من خبر دادن که اونجا هم ظهر جمعه گاهی جلسه درس هست، استاد داره درس میگه، گفتن این کار نباید بشه، ظهر جمعه باید کار تعطیل بشه. و گفتن بشه، حالا این گفته شد یا ایشون نگفتن، اینو بنده دارم اضافه میکنم، بگید اگه افراد گفتن چرا تعطیل، بگید نماز جمعه است ما به احترام نماز جمعه درس رو تعطیل میکنیم. افراد بفهمن یه اهمیتی داره و این گفتنها باعث میشه که افراد خب بشنون، ببینن، بدانن، تو محله ها بدونن، اطلاع داشته باشن. و هی نگفتن نگفتن همین وضعی است که حالا تو شهر انسان میبینه. و گاهی هم تو همین جلسه ها بعضی ها بحثای ما جدید است برای شد و دیگه این انتظار ما نداریم کسی اولین بار باشه این بحثا رو بشنوه. و نتیجه خود اشتباه ما آخونده هم هست که نمیگیم این بحثا رو زیاد و تو حوزه ها مطرح میشه، تو مجالس گفته نمیشه. بعد دیگه خب تخلف هایی هم گاهی میکنیم متاسفانه. خب بحث مکان و زمان رو گفتم. همطوری که مکان شرط نیست اما شرط هست، زمان هم گفتم شرط نیست اما شرط هست. یه نکاتی رو گاهی باید استثناء بذاریم، تبصره میخوره. با توجه به اینها میام راجع به شخص صحبت میکنم. یکی از بحثای مهمی که وجود داره مجالستی است که مؤثره. پیش استاد رفتن بالاخره مجالست با او داره میکنه و مجالست با او رو انسان اثر منفی میگذاره. وقتی این کافر هست، اعتقاد نداره، اثر منفی میگذاره. کمترش هم همینطور. ما یه موقعی یه درسی رو، درس متول بود که طلبه ها میدونن درس متول معمولا تو حوزه خونده نمیشه، رضا خیلی غنیمت بود برای ما. یه استادی پیدا کردیم متول تدریس میکرد و درس ایشون نیم ساعت به اذان مغرب شروع میشد، میخورد به اذان مغرب، اذان مغرب یه 10 دقیقه باز ادامه میداد، تمام شد درس، همونجا پا میشن جماعت میخوندیم، پشت سر خود ایشون میشن نماز جماعت میخوندیم. در همین حد، یعنی درس استثنایی بود که تو اصفهان وجود نداشت. اینطور نبود که اگه اینجا نریم حالا یه درس دیگه بریم یه استاد دیگه، نه. پدر ما بعد از یه چند روز که ما میرفتیم متوجه شدن که ما یه همچین درسی میریم که میخوره به اذان مغرب. درس خیلی مهمه اما خب تو وقت اذان 10 دقیقه از اذان رد میشد بعد نماز جماعت میخوندیم. ایشون فوری فرمودن رضایت ندارم تو این درس شرکت بکنیم. دیگه ما هرچه بالا رفتیم پایین اومدیم هی توضیح دادیم، گفتیم دیگه درس اینطوری وجود نداره. هرچی گفتن ایشون سکوت کردن و سکوتشون یعنی همون راضی نبودن قبلی. چون اگه بنابود راضی بشن حرف ما، عقیدشون اگه میخواست عوض بکنه خب باید میگفتن اشکال نداره برو. نه، همون یه کلام اول که گفتن راضی نیستن ما دیدیم مثل این که مشکل پیدا کردیم. ما کاری کردیم، فردا رفتیم به استاد گفتیم میشه 10 دقیقه یه رو زودتر درس شروع بکنیم. ایشون گفت نه نمیتونیم. ما هم عذرخواهی کردیم از محضرشون، خداحافظی کردیم و دیگه گفتیم ما معذور هستیم دیگه، به طوری بگم خداحافظی کردیم دیگه نرفتیم. حالا به خیال خودم اون موقع تا چندین ماه فکر میکردم خیلی ضرر کردم، اما توجه ندارم یه عالم ها و حواسش جمعه میگه داری درس میخونی برای اینکه آدم بشی، اما این چیه؟ این چه آدم شدنیه که نمازتو داری با تأخیر میخونی، 10 دقیقه داری دیر میخونی؟ اینو ما نمیفهمیم. چون نمیفهمیم ایراد میگیریم، بگم چرا خدایی همچین حکم میکرده، چرا منو محروم میکنه از درس؟ نه، محروم نیست، اتوان درس همینه، درس اون یکیه، درس اینه که انسان ادب داشته باشه، دستور خدا رو خوب بفهمه. لذا گاهی ما حساس میشیم روی نکات خیلی کوچک. مثلا میبینیم استاد بسم الله نمیگه درس رو شروع میکنه، دیگه میگه ممنون سر این درس نرو دیگه، تمام شد دیگه. مستوره است. بسم الله یعنی آقا هنو خدا رو نشناخته، این خیال میکنه خودش مستقله، این خیال میکنه که یه کسی از خودش. اون وقتی ناکسه شد شیم برای چی میخوای بری درس بخونی؟ چی میخوای از یاد بگیری؟ این خودش باید بره چیز یاد بگیره. وقتی بسم الله شعور نداره که باید استمداد از خدا بگیره و درس شروع بکنه، دیگه نه دیگه، همین کافیه دیگه. این عیب درشته، تو دید مردم ممکنه کوچک باشه، باش کوچیک بودیم. اما عیب خیلی درش. همه اینا رو هم عرض میکنم، بعد او استثناء رو باز تکرار میکنم. حالا یختی که نه، اگه من نرم دیگه محروم میشم، درس فقط منحصر به اینه. خیلی. اونجا دین اجازه میده که برو از کافه چیز یاد بگیر، اما بدون مجالست مؤثر است. یعنی هر جلسه که میری پیش این کافره یه 10 مطلب علمی 20 مطلب علمی یاد میگیری، اما بدون که از خدا هم خیلی دور میشی، بوی نجاست میگیری، یا اینا رو بدونم چیکار بکنن؟ تا میای بیرون فوری حمام، حمام اینجا حمام روحه، یعنی استغفار، فوری شروع کن یه 70 بار 100 بار استغفار بکن تا این نجاست که به روحت نشست، حجابی که رو دلت نشست، این حجاب فوری برطرف بشه، پاک بشه. ولی اگه این کارو نکرد، استغفار نکرد، فردا که میره میگه اصلا اشکالی نداره، کم کم میگه طوری نیست، چه اشکال داره؟ معلومه که آینه وقتی خیلی کثیفه سا همین لباس مکانیکی، ماشینایی که خیلی کثیف است، بعضی این مکانیکا لباسشون خیلی کثیفه، وقتی لباس کثیفه بعد با همین لباس میره زیر ماشین رو زمینم میخواد و پاک شد، چیز اضافه نمیشه، اون کثیف بود. اما اگه لباس تمیز باشه چرا؟ یه گرد و خاک کوچک پیداست. قلب انسان اگر تمیز باشه، یه مجالست با یه انسان کافر میکنه تا بلند میشه منه دلش گرفته، درست هم هست، درست میفهمه، این بلافظه باید استغفار بکن. اما اگه دل کثیف باشه، اهل گناه و معصیت باشه و خودشو پاک نکنه، نه هیچ تأثیری نداره، میره پیششو میگه من که چیزی نفهمیدم. بله شما مشکل در این لباس تقوا نداری، لباس تقوات کثیف شده، خب همینه متوجه نمیشه. خب این نکات رو عرض کردم، برگردم آیه شریفی گم که خوندم اول صحبت، توجه کنید، میگه بشارت بده به بندگان من کسانی که اقوال مردم گفتارا رو میشنون و بعد بهترینش رو ازش تبعیت میکنن. یستمعون القول فیتبعون احسنه، گفتار افراد رو میشنوه، بهترینش رو بعد تبعیت میکنن. اینه که دین ما کاملترین دینه. ببینید تمام این زوایای بحثی که گفتم همه رو با هم بیان میکنه، اینه که بعد میدید عجب هیچ مشکلی برای یه مؤمن پیش نمیاد. نه گفته برو بی توجه هم تو برو علم یاد بگیر، نه گفته نرو در گوشتو ببند، اصلا با دنیای خارج ارتباط نداشته باش، دین هیچ کدوم اینا رو نگفته. از اون طرف ارزشی که برای علم قائل شده در حدی است که در هیچ دینی وجود نداره. بعد می‌بینیم همین ارزش تحصیل علم یه مرتبه به گمراهی که میرسه میگه نه، شما نباید هدایتت از بین بره، هدایت باید حفظ بکنه. اما اونجایی که هدایت حفظ میشه اشکال نداره، باز اشکال نداره در صورتی که مندوهه نباشه، و مندوه همون انحصاریست که خدمتون اشاره کردم. اگر منحصر نبود و هم مؤمن استاد هست هم کافر، اونجا باید بری پیش استاد مؤمن، اونجا راه فرار داره و حق نداره از کافر استفاده کنه، که اینو بهش مندوهه میگن تو اصطلاحات علمی. اما اگر منحصر شد و فقط و فقط یه علمی است نزد یه کافر، میگه خیلی خوب برو این گنجو از دهان این بکش بیرون و فقط مواظب گمراهی خودت هم باش، هر باری هم که رفت اومده بیرون استغفار بکن، واجبات و محرمات هم مواظب باش که ترک نکنه، یه وقت تکلیف الهی رو زیر پا نمالی. اینا همه این بحثا رو با هم بهش توجه بکنیم، نه اینکه افراد بکنیم یا تفرید بکنیم. یه کسی ازور به قلط بگه به هیچ وجه با دنیای خارج ارتباط نداشته باش، ولشون کن، همچی چیزی ما تو دینمون نداریم. نه از اون طرف که بگه برو همه چی استفاده کن، کاری به افراد دیگه نداشته باش و هیچ تبصره‌اشو بخواد نگاه نکنه، اینم ما نداریم. اینه که در بعضی جملات اینطوری هم داریم که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کن به گفتار و نگاه نکن به گوینده. ببینید این یه بحث دیگری است که گاهی انسان باید گفتار رو از گوینده تفکیک بکنه، مطلب رو اگر حق است بگیره ولو گوینده ناحق باشه. من تو با تفسیرهایی که گفتی، نه اینکه حالا یه آقای یه خانمی تازه وارد جلسه بشه بخواد از صحبت ما استفاده کنه، ده نه، اون نکات دهگانه رو که دیگه همش رو خدمتتون اشاره کردم همه رو با هم توجه بکنید، وقتی این حدیث ببینید یه معنای جدیدی برای انسان پیش میاد. اینطور نیست که هم تو صفه اینکه بگیم نگاه کن ببین گوینده چه میگوید، کاری به شخصش نداشته باش. با همه مطالب زوایای بحث انسان باید روایت رو نگاه بکنه. لذا یه جمله حضرت مسیح علیه السلام داره، این جمله خیلی عجیبه، ایشون میگن حق رو از اشخاص باطل بگیرید اما باطل رو از اشخاص حق نگیرید. این تعبیر خیلی تعبیر بزرگی، حالا نیاز به ساعتها فکره که اصلا چرا این مطلب رو ایشون فرموده و رمزش در چیه. بارها خود من روی روایت فکر کردم و هرچی فکر میکنم نکات خاصی به ذهنم میرسه که چندان جرأتشم ندارم توی مجالس عمومی عرض بکنم، اما بس خیلی مهمه که این جمله‌ای که ائمه ما علیهم السلام نقل قول میکنن از حضرت مسیح، و این نقل قولشون معناش این نیست که ما قبول نداریم، قبول داشتن که بیان کردن، من تو میخوام بگم قبل از ما حضرت مسیح علیه السلام فرموده. خب باز تکرار میکنم، سخن حق رو از اشخاص باطل بگیرید اما سخن باطل از اشخاص حق نگیرید. یکی از نکات که این جمله داره اینه، حالا عبارتش هم بخونم، خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق. یکی از فوایدی که این روایت داره اینه که گاهی حق تو سینه ی افراد باطله. خب من چه کنم؟ این حق رو نمیتونم از اهل حق بگیرم. ای کاش یه مؤمنی وجود داشت که گفتار حق رو به من میگفت که من احتیاج نداشتم پیش این باطل برم. که یکی از نکات قبلیمون همین بود دیگه. پس اگر انحصار شد، مندوحه دیگه وجود نداشت و من مجبور بودم که برم پیش اهل باطل تا حقی رو از او بگیرم، دیگه اشکال نداره برو بگیر. از همینجا میفهمیم که پیش باطل بخوایم بریم و سخن باطل ازش یاد بگیریم، ده اونا دیگه اجازه نمیده، که دیگه امتیازی نداره. که سخن حق رو اگر از افراد باطل میتونید تشخیص بدید، بسم الله بریم. باز یه نکته دیگه که اینا تکرار میکنم چون بعض انسانهای اضراب میرسن، حرف خیلی خطرناکه، گفتیم مشروب به این که هدایتتون از دست نره. اگه بناس شخص بیدین بشه به خاطر یه گفتار حقی که میخواد از یه استاد باطل بگیره، نه اجازه نداره. لذا خود این که حضرت میگن حق رو بگیر از افراد باطل، تشخیص این حق و باطل مال افراد معمولی نیست. من از کجا بگم که حالا این حرفی که این داره استاد میزنه حق یا باطله؟ و باید خودم پس اهل خبره باشم تا بتونم تفکیک بکنم، ولی اگه ذهن من خالی باشه هم تو برم پیش استاد چی تو میخوام این روایت عمل بکنم؟ روایت میگه حق رو بگیر از دهان افراد باطل. ما از کجا بگم هازا حقون، این حق است و این حق ما از دهان این باطل میگیره؟ مگر وقتی که خود من اهل خبره باشم، بتونم فرقی بین حق و باطل بگذارم، تشخیص بدم، اون وقت میتونم. این نظیر بحث فلسفه است که خیلی مراجع تقلید تو یادگیری فلسفه هم همین حرفو میزنن. میگن طلبه مبتدی تا 4 5 سال 6 سال حوزه داره دست مونن اجازه نداره فلسفه بخونه. برای چی نهی میکنن مراجع؟ اونم به خاطر همینه که تو فلسفه مطالب باطل هم وجود داره، مطالب هم خیلی هست، خب مطالب باطل هم هست. وقت این شخص مبتدی که میگم مبتدی، مبتدی حوزوی منظورم هست، ولی که دکتره، دکترا داره، حالا اومده تو حوزه درس میخواد، اما مبتدی حوزوی است، این اجازه نداره فلسفه الان بخونه. چون وقتی استاد داره فلسفه رو میگه، این آقا این شاگرد نمیتونه تشخیص بده که این حق یا باطله، چون نمیتونه تشخیص بده همه رو حق فکر میکنه، توهم میکنه که همه اینا حقه، و میگیره گمراه میشه. پس اون مرجع تقلید درست داره فتوا میده، میگه 7-8 سال 10 سال تو حوزه درس بخون بتونی تشخیص بدی که این حق است و این باطل، بعد برو فلسفه هم بخون. ببینید دین ما چقدر اهمیت میده، هم به بحث علم اهمیت میده، هم به بحث هدایت. لذا میگه 7-8 سال 10 سال درس بخون، بعدم برو مطلب علمی هم یاد بگیر، فلسفه هم بخون. خب میره میخونه، اون وقت که داره میخونه دیگه میتونه باطلاشو تفکیک کنه، میگه اینا باطله، گوش نمیکنه. و اما جمله دوم که حضرت گفتن که باطل از اهل حق نگیرید، روی اینم یه مقدار فکر کنید. من رفتم پیش یک مؤمنی، سخن باطلی رو برای من داره میگه، میگن اینو دیگه گوش نکن. چرا؟ سخن که باطله که بیارزشه، میمونه مجالست با خودش که آدم خوبیه. نه، اینجا چون سخن باطل میگه فعلا دیگه مصلحت نیست. یعنی صدور کلام باطل از اهل حق، این کاشف از اینه که خود اینم یه مشکلی داره، لذا دیگه امتیاز خودش از دست میده. نباید بگیم چون خودش آدم خوبیه بریم باش مجالست کنیم ولو سخن باطلی میگه، اینا دیگه اجازه نمیده. میگن نه، سخن باطل از اهل حق نمیخواد، از اهل حق فقط حق رو بگیرید، از اهل باطل اگر باطل بیرون میاد به هیچ وجه، اگر حق بیرون میاد با اون نکات دهگانه‌ای که گفتم اشکال نداره. خب ما دیگه خیلی صحبت کردیم، اما شایسته بود که توی جلسه بتونیم همه این نکات رو با هم بیان بکنیم، که یه وقت خدای نکرده افراد یا تفرید نکنیم، خودمون رو محروم نکنیم از علم بی جهت، یا از اون طرف تحریص به علم و تحریک به علم نکنیم به قیمت اینکه یه وقت گمراه بشیم و بیدین بشیم. متاسفانه الان زیادم هست افراد، اینشو ما خیلی داریم میبینیم که یا یه چندین هزار نفر تو کشور بیگانه دارن درس میخونن، در حالی که اون رشته‌های علمی معادل او نظیر او تو کشور خودمون وجود داره، اما خب رفته اونجا. خب دین هم اجازه نمیده، پس خدای متعال هم حق داره که بگه این کارت حرامه، تو داری معصیت میکنی، و نمازش هم کامل اگه اهل نماز باشه، اگر نباشه که دیگه هیچ. خب این بحث همینجا کافیه، ما باز این بحثمون ادامه داره که چه نکاتی رو یاد فرزندانمون بدیم. حالا این بحث امشب راجع به مکان تحصیل علم بود و استادی که باید برد نزد او درس بخونه، کدوم دانشگاه بره، کجا بره. من دیگه اشاره هم میخواستم بکنم به بحث اختلاطی که توی زمینه وجود داره، حالا همینم یه اشاره بکنم جمعش بکنم. خوبه که گاهی فرزندان ما میخوان برن دانشگاه، ما تو اون جلسه درسشون تو دانشگاه مختلط پسر و دختره. دین باز اختلاط اجازه نمیده، اختلاط حرامه، این جایز نیست. وقتی اختلاط جایز نبود دوباره همین مباحث دوباره مطرح میشه که حالا چه بکنی. اگر دانشگاهی وجود داره یا حتی دانشکده ای یا مکان درسی، جلسه درس که بدون اختلاط باشه، خب باید بره از اونجا استفاده بکنه. و نمیتونه اصلا تو این جلسه درسی شرکت بکنه که افراد مختلط نشستن دارن کار حرام مرتکب میشن. تا وقت که شخص مجبور بشه، حالا این جبرشو دیگه من میذارم به عهده خود شما، شما این موقعی رؤسای بیمارستان ها بودن، اونجا هم بهشون همین حرفا زدن و گفتن فکر نکنید مرجع تقلید وقتی میگه که مریض، مثلا زن اگه اومد پیش مرد که محرم است، محرم نه، مرجع تقلید خیلی زرنگه، اون گردن شما میاندازه. میگه اگر ضرورت بود اشکال نداره، یه اگر میذاره میذاره گردن خوده، لذا جهنمشو شما داری میری. اینی که الان تو بیمارستان رایجه این جایز نیست که مرد وایستاده آمپول زن رو میزند یا به عکس زن وایستاده آمپول مرد رو میزند. اونه کدوم مرجع اجازه داده؟ تا میگن مراجع گفتن دیگه اشکال نداره، زن مثلا دیگه محرم است برای پزشک. چی گفته محرمه؟ همه مراجع اینه گردن پزشک میاندازه، گردن خود اشخاص میاندازه. میگه اگر ضرورت بود، اگر هم جنس وجود نداشت و ضرورت داشت، وقت میتونی پیش غیر هم جنس خودت مراجعه کن. این چیزی که الان ما داریم میبینیم این نیست. چون من با رئیس دانشگاه، با بعضشون، الان نمیگم کی، میگفت که ما اگه بخوایم آمپول زن مرد و زن بگذاریم یه مقدار خرجمون زیاد میشه. یعنی دنبال چیه؟ اون دنبال خرجشه. ما اومدیم محرم و نامحرم رو زدیم به هم و احکام الهی رو عذرخواهی میکنم تحقیر داریم میکنیم. ما میگم دیگه اشکال نداره. اینطوری نمیتونیم سبک برخورد کنیم به حکم الهی که. لذا تو اون جلسه من به همه رؤسای بیمارستان، همه جمع بودن، از استان مدیران دبیرستان بیمارستان همه جمع بودن، بهشون گفتم مراجع تقلید اجازه نمیدن که زن پیش مرد برد معالجه بکنه یا مرد پیش زن برد معالجه بکنه. اینا رو گردن شما میاندازن. لذا روز قیامت نیاد بگه کسی بهمون نگفته، من صاف بهتون میگم مراجعه مرد به زن یا زن به مرد حرام. بعد یه استثناء میخوره، استثناءش دیگه به عهده خودت، تشخیصش با خودت. چون یکی میاد از من میمد سوال میکرد، گفتن از من دیگه سوال نکن، تشخیص با خودت. اگر زنی مریض هست پیش پزشک زن میتواند مراجعه کنه، پزشک مردم هست خب حق نداره پیش پزشک مرد بره. که وقت میریم تو بخشای مختلف، پرستار هم مرد هست هم زن هست توی بخش. چون خود من که تو بیمارستان بودم میدیدم از نزدیک دیگه، توی بخش بیمارستان پرستار مرد هم پرستار زن هم هست. منتها همچین که پرستار زن میاد دم پسا همه رو میره نگاه میکنه، مرد و زن، حتی بعضی بدنه برهنه رو تخت خوابیده هم تو زنه اومده است همه رو داره نگاه میکنه میره. وقتی پرستار مرد میاد باز دم پسا مرد و زن رو میره همه رو نگاه میکنه. ما هم صرف جلوشونو گرفتیم، یه مقدار براشون سخت گذشت، اما گفتم من میخوام کمکتون بکنم که جهنم نرید و اهل بهش باشید، و یه مقدار کمکشون کردیم و آدیگه تفکیک کردیم، گفتیم نه، مرد سراغ مرد میره، زن سراغ زن میره. راهش این بود که گاهی وقتا پرستار مرد نبود بیاد بالا سر ما، یه تلفن میزد تو بخش بعدی بود، میگفت بیا اینجا برو. خب این که مشکلی نداره، خب پاشو بیاد و بره. اگه همینه معونش، خب همینه. خب دین اجازه نمیده. بعد میدم که متاسفانه تو بس حج، جلو چشم خودم بود دیگه، دیدم کاروانای حج که یعنی میخوان برم خانه خدا رو زیارت بکنن، دم آمپول زن اومده وایسس دم پسا حاجیایی که میخوان برن مکه مرد و همه داره آمپول میزنه. گفتم اه و چرا اینطوری داریم، چرا کار حرام دارید انجام میدی؟ بعد فهمیدم اینا سرخودی برداشتن، تفکیکن برای اینکه کارشون زود بره جلو. یه زن فرستادن تو این کاروان، گفتن تو برو این 100 نفر اینجا آمپول بزن، مردا رو فرستن توی کاروان دیگه. برای چی؟ برای اینکه کار خودشون رو زود حل بکنن، در حالی که مرد و زن دوتاشون باید توی کاروان میمدن، مرد آمپول مرد رو بزنه، زن آمپول زن رو بزنه. این کار رو نکرده بودن، آمپول زن بود، آمپول زن مردم بود، هر دو بودند. متو شیطنت اینه دیگه، وقتی اهمیت به حکم خدا نمیده اینه که یه مردو خداشون تقسیم کار کردن برای اینکه کارشون زود تموم بشه. این گفته دوباره تو فلان مسجد این کاروان فلانی مرد و زن همه رو شما آمپول بزن، اونم رفته تو یه مسجد. خب چرا داری این کارو میکنه؟ شما هر دوتون وظیفتون این بود، قانونم که همینه گفت، هر دوتون میرفتی توی مسجد، مرده این ور میشینه زنه اون طرف میشینه، زن ها بیان پیش زن آمپول بزن، مردم بشه مرد آمپولشو بزن. کارم زیاد تفاوتی نمی کنند. یعنی وقتی دو نفر توی کاروان برن، کاری که یک ساعت طول میکشه خب نیم ساعت طول میکشه، زودتر کار تمام میشه، بعد میرن توی کاروان دیگه. اما نمیدونم این چیه، شیطان ها چی تو کله اینا کرده بود که مرد اومده بود تو یه کاروان وسط همه رو دم پس آمپولش نمیزه زنم رفت. حالا یعنی نمیخوام برم خانه خدا رو هم زیارت کنم. در صورت این نکات گاهی برای بعضیا سخته. من کاری به جامعه ندارم که حالا یه کسی هم ممکنه فکر کنه ما از جامعه اطلاع نداریم. چرا؟ ما بیش از بقیه حداقل ارتباط که تو جامعه داریم و رفت و شد داریم، اطلاع داریم. من وظیفه دارم از مرز دین دفاع بکنم. کاری هم ندارم که حالا مرز دین 10 درجه رفته باشه پایین یا 20 درجه یا 100 درجه رفته باشه. بنا نیست که تا 100 درجه میرن پایین ما یه مقدار 20 درجه ما بریم پایین، بگم حالا ما 80 درجه دفاع میکنیم. اینطوری که نیست. مرز دین یه مرز خاصیه. بس تعلم هم همینه. تعرب بعد الهجره که گفتم بس مهمیه و اینا بعضی مراجع تو رساله شون هم ذکر کردن، منتها خب گاهی هم نیست تو رساله ها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. وقتی آمدن کنار جنازه برادر، سنگ و چوب ها رو کنار زدن، وجدت جثتن بلا رأس، یه جنازه بدون سر پیدا کردن. أنت أخي أنت ابن أمي. آیا شما برادرم حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ در حالی که برادر رو خوب میشناختن اما خیلی تعجب کرده بود، باورشون نمیشد حتی پیراهن کهنه‌ای که چند جاشو امام پاره کردند و زیر لباسشون پوشیده، اون پیراهن کهنه و پاره رو هم درآورده باشه، رو کردن طرف مدینه. یا رسول الله ببینید فرزندتون حسین را، اعضای بدنشون قطع قطع شده، بدنشون مخلوط به خون گردیده. یا جده و بناتو که سبایا، ببینید دخترانتون اسیر گرفته شدن، به اسارت دارن به این شهر و اون شهر اونها رو میبرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج مولای ما را برسا، ما را به معارف دینمون آشنا و عامل بگردان. پروردگارا همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، حفظ و یاری فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، ملت ایران رو سربلند گردان، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، گناهانمون رو عفو فرما، گذشتگانمون رو هم بیامرز، بیمارانمون رو شفا عطا فرما، اموات شهدامون رو هم رحمت فرما، به جاه محمد.